کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل هشتم، افیون توده از آنتولوژی به اکسیولوژی. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان. از نو فلک دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. خیام. افیون چیزی است که تسکین می‌دهد بی آنکه درمان کند، یا دقیق‌تر افیون شبه درمان است. افیون با جادوی پنهان کردن بیماری از تجربه بیمار، با جلوگیری از رسیدن سیگنال‌های حامل آن به آگاهی او، خودش را جای درمان جا می‌زند. بیمار چون درد را حس نمی‌کند، فکر می‌کند که درد ندارد. افیون بدل داروی حقیقی است. حلال بودن افیون در اسلام و علاقه دینوران به آن چیزی است که خاص و عام می‌دانند. بسیاری با شادی از حلال شدن الکل سخن می‌گویند، اما آنچه به راستی نیازمند توجه است آن است که دینوران این روزها علناً افیون می‌فروشند. یکی از دینوران گفته است، نقل قول: منابر مذهبی که با مغزشویی مخاطبان خود پیش رفته اند و اموری خلاف واقع به مردم ساده دل متدین تحویل داده اند، اکنون در مواجهه با ویروس کرونا اعتبارشان برباد رفته است. کارل مارکس، فیلسوف بزرگ آلمانی، دین را افیون توده ها دانست. سخن او در باره دین خرافاتی، دینی که در حوزه علوم تجربی و علوم اجتماعی و انسانی هم به گزارهای اثبات نشده متافیزیکی متوسل می شود، درست است. چون این دینی حقیقتاً افیون توده هاست. پایان نقل قول. این گزاره ناقص اما درست است. ناقص زیرا مارکس را مصادره به مطلوب می کند. کامل می شود به شرطی که مانند مارکس آن را گزاره ای عام راجع به هر گونه دینوری بدانیم. تنها پیروان دین خرافی افیون نمی فروشند. دینوران معرفت اندیش و تجربت اندیش نیز همین متاع را تبلیغ می کند. مارکس از دین به ماهو دین سخن میگوید. برای او دین از نظر متافیزیکی افیون است. صرفاً تصویر ناقصی از جهان نیست، تصویر باجگونه آن است. برای همین است که مارکس میگوید پیش نقد هر نقدی نقد دین است. چرا؟ برای آنکه نقل بود. نقد دین انسان را از بند فریب می رهاند، تا بیندیشد، تا عمل کند، تا واقعیتش را همانا چون انسانی به خدا آمده و خرد بازیافته برنشاند، تا برگرد خیش، یعنی برگرد خورشید راستین خیش بگردد. مادام که انسان بر محور خیش نمی گردد، مذهب تنها خورشید دروغین است که بر گرد انسان می‌گردد. پایان نقل. این کلام مارکس را باید در ادامه مشاهده فوئرباخ فهمید. خدا، فوئرباخ می‌گوید، فرافکنی یا بازتاب واژگونه عجزها و کاستی‌های انسان است. انسان برای آنکه خاری و زبونی خود را جبران بکند، خصلت‌های مثبت خود مانند دانایی و توانایی و جاودانگی را یک جا به موجودی اطلاعی می سپارد و آن را خداوند می نامد. در این رابطه است که مارکس دین را آه انسان دردمند می خواند. عاطفه یک جهان بی قلب و روح یک دنیای بی روح و می گوید دین افیون توده مردم است. تک تک این واژه ها را به خاطر بسپارید، زیرا دینوران از هر فرقه و نوعی به نام مذهب سخنی نمی گویند و رفتاری نمی کنند و به کاری نمی خوانند که نظر فوئرباخ و مارکس را تأیید نکند. در داوری اما عجله نباید کرد. مارکس دین ستیز نبود. او بر سر حق و عضویت کارگران مسیحی در انترناسیونال با آنارشیست ها سرشاخ شد تا کار به اخراج باکنین کشید. حکم دین افیون توده مردم است، برخلاف بازگویی آن توسط لنین به افیون توده ها، یک اهانت نیست، یک تشخیص است، نوعی آسیب شناسی اجتماعی. آنچه در این داوری مهم است وجه هستی شناسی نیست، وجه فایده شناسی است. تعبیر دین به عنوان افیون میگوید خدا هست برای آنکه درد و رنج هست، نه آنکه خدا هست زیرا شادی و نشاط و پویایی انسان هست. میگوید خدا هست زیرا انسان خار و ناتوان است و به واکر دین نیاز دارد. برای همین به تعبیر نیچه انسان تنها پس از مرگ خدا میتواند و باید برای خودش قهرمان باشد. مارکس میفهمید که انسان دردمند به افیون دین به مثابه مرهمی تسکین‌آور نیاز دارد. لیکن این را نیز میدانست که تریاق درمان نیست. دینوران فرق درمان و مسکن را نمیدانند. تفاوت در این است. ویروس کرونا جهان مذهب را به دوگانه مراجع و پیرو خط مداحان تقسیم نکرد. سودمندی یا بیهودگی آن را به محک زد. اعلام نکرد خدا نیست. نشان داد یک مدل خدا بیفایده است. در اینجاست که ناگزیریم اذعان کنیم که در تحلیل بالا راجع به نسبت علم با دین ما چنانچه متذکر شدیم تفاوت‌های معناداری را نادیده گرفتیم، به این دلیل که در اصل مطلب تأثیر اساسی نداشت. یکی از این تفاوت‌ها راجع است به قلمروهای دین و علم، آنکه آیا همپوشانی موضوعی دارند و یا تقسیم موضوعی. این پرسش در اینجا یعنی آنکه آیا دین و علم هر دو به یک کار می‌خورند یا هر کدامشان به کاری دیگر می‌خورد؟ دین سنتی که علم را پاسخگو به خود می‌داند و نه خود را پاسخگو به علم، شاید در مواجهه با ویروس شماری از پیروان خود را از دست بدهد، لیکن به انسجام آن لطمه اساسی وارد نخواهد شد. به احتمال قریب به یقین این نوع دینداری پس از وقفه ای کوتاه، حتی بسا کوتاه، و همان مسئولیتی که از خود در شدیدترین طوفان‌های تاریخی نشان داده است باز خواهد گشت. دست بالا تنها از فربهی مرحله‌ای آن که به یمن مشارکت در حکومت دین سالار حاصل شده بود کاسته خواهد شد. می توان با نگاهی به تاریخ با اطمینانی نچندان کم گفت که در میان انواع دینداری ها این تنها نوعی است که نه تنها ویروس کرونا بلکه رسوایی عمومی دینداری و حتی سقوط حکومت دین سالار را از سر خواهد گذراند. این روایت از دین بلایای طبیعی و انسانی سهمگین‌تری را پشت سر گذاشته است. دینداری عامیانه از این بادها خواهد لرزید، ولی با آنها شکسته نخواهد شد. سنت ترفندهای خود را برای بقا دارد. مانند اهریمن فرزند لرزش است. هرگاه علم و حقیقت به خود بلرزد، که یعنی اغلب، این نوع دینداری جان تازه می گیرد. این نوع دینداری همه درز و سوراخ‌هایی را که نور حقیقت هرچند تابناک باز هم روشن نخواهد کرد می شناسد. هم‌اکنون تماشای بازی علم بر سر مانورهای ویروس کرونا که همیشه بازی پرتنشی است، پر از گمانه و آزمون و آزمون و خطا و باز آزمون و اندازه کافی دلیل به طیف از خاکستری تا تاریک دینوری خراف اندیش می دهد که آنان را در این که علم بهتر از خرافه نیست دست خالی نگذارد. کافیست اخبار بیمارستان یا گورستانی در نیویورک را جلوی پیروان خودش تکان بدهد، چنانچه می بینیم رهبر و رسانه‌هایش تکان می دهند تا اعتماد به نفس خودش را حفظ بکند. آنچه در خطر است، برخلاف آرزو اندیشی دینورانی که خودشان را ناخراف اندیش می دانند، دینوری خود آنان است. هودشناسی، اکسیولوژی، یکی از شاخه های فلسفه است که کارش شناخت ماهیت ارزش و ارزشگذاری و ارزیابی چیزهای ارزشمند است. پرسش ما بنابراین هستی یا نیستی خدا نیست، ارزش اوست. اگر بخواهیم ساده سخن بگوییم، پرسش ما این است: در نسبت با ویروس کرونا خدا چه ارزشی دارد؟ ساده تر، هوده او چیست؟ به چه دردی می‌خورد؟ برای چه کاری خوب است؟ و در نهایت آیا خدا هوده ای دارد که علم به صورت مؤثرتر و قابل اعتمادتری نداشته باشد؟ نقطه حداکثری تأثیر ویروس بر دینوری بیشتر وسعت و شدت فایده یا زیان خدا و دین است تا وجود خدا. کرونا میتوان به آسانی دید آنجا که به مذهب میزند شخص را خدا ستیز میکند، نه بی خدا. مبحث هودشناسی خدا با مبحث هودشناسی دین گرچه مرتبط است، یکی نیست. این نکته مهمی است. این دومی سابقه دیرینی دارد. اولی در مقایسه با مبحث وجود خدا کمابیش تازه است. موضوع ما در این نوشته همین هودشناسی است. فرضیه ما در این مقطع این نیست که ویروس تغییر چشمگیری در هستی شناسی خدا یا دین ایجاد کرد. اگر هم کرد، ثانوی و پیامدی بود. ویروس حرف تازه‌ای در مورد وجود یا عدم وجود خدا و دین از دید فلسفی و علمی برای زدن نداشت. دینوران اسلامی نیز در این باب جز رجعت به قرن چهارم و پنجم هجری از خود درخششی نشان ندادند. الهیاتشان همانجاست که فلسفه اسلام پیش از مهنت عرفان بود که به دنبال آن محله بزرگ و محاکم تفتیش عقاید آمد. دست بالا آن هنگامی که فیلسوفان هنوز شیخ و رئیسی می کردند. همان لزوم شر و نقصان جهان مادی به عنوان بیان خیر مطلق خدا و خلاصه همان مدل خدا به عنوان ممتحن بزرگ، بیان که خود مفهوم شر موضوع تأمل عقل بشود. موضوع تنها آن نیست که چرا انسان مرتکب شر می شود. موضوع اساساً این است که چرا خدا مرتکب شر می شود. ادعای آن که شر وجود ندارد یا فقط وجود عدمی دارد یا خدا آن را اراده نمی کند توف سربالایی است که با برخی کتاب‌های آسمانی و با تجربه و با عقل و شعور انسان در تضاد است. ممکن است یک متکلم را راضی بکند ولی هیچ آسایشی به انسان نمی دهد. موقعی که از حوده خدا حرف می زنیم، نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ بدهیم آن است که آن چیز یا چیزهایی که موضوع این داوری ارزش شناختی هستند چیستند. در مبحث ارزش شناختی خدا می توان از دو مدل خدا صحبت کرد. در یک مدل که می توان آن را مدل بیشینه خدا نامید، ارزش خدا در نسبت با کل هستی سنجیده می شود. بود یا نبود خدا چه اثری بر تمامی هستی دارد؟ آیا اگر خدا باشد یا نباشد، وجود چیزی جز این جهان بالفعل خواهد بود یا همین خواهد بود که هست؟ به بیان دیگر، آیا خدا حامل ارزشی است که شامل تمامی هستی می شود، از سنگ و ویروس و درخت و زمین گرفته تا انسان، یا نه؟ در این مدل خدا یا به همه و هر دردی می‌خورد یا به هیچ دردی نمی‌خورد. بحث لایبنیتس با اسپینوزا بر سر این مدل خدا بود. جایی در آن سمت نوسان پاندول، مدل دیگری از خدا به عنوان حامل ارزش قابل صورت‌بندی است. در اینجا پرسش خدا به چه کاری می‌خورد برای کائنات، برای سنگ و ویروس مطرح نیست. مطابق این مدل ارزش خدا در نسبتی است که با انسان‌ها دارد. بودن یا نبودن خدا برای شخصیت انسان و مثلا برای نوع زندگانی افراد واجد فایده است. خدا حامل ارزشی است برای انسان، نه سنگ و کلوخ. این مدل می‌گوید خدا به هر دردی نمی‌خورد ولی به درد انسان یا برخی از دردهای او می‌خورد. انسان و زندگانی او بدون خدا چیزی کم خواهد داشت یا بدون او اشتباه خواهد بود. مدل خدا در دینداری عامیانه همان مدل اولی است با تمام شکوه و عظمتش. خدا به همه و هر کاری می‌خورد. در واقع در کلام آخر او تنها چیز به درد بخور است. این گونه دینداری معرفت خدا و کارکرد او را از مسیر علم مدرن عبور نمی دهد. لیکن ایمانی حد اکثری به خدا دارد و برای او هیچ چیزی نیست که از فایده خدا بی نیاز باشد. شکوه و عظمت خدا برای او نامتناهی است. برای آنکه شکوه و عظمت هر مدل خدایی در نهایت برابر است با شمول و نفاذ همین به درد بخوریش. انتولوژی آن عین اکسیولوژی آن است. ما را با این دینداری بحثی نیست. مباحثه ملزوماتی دارد که این نوع دینداری اهل آن نیست. در این رابطه است که ابو سلیمان سجستانی، مشتهر به منطقی، فیلسوف بزرگ سده چهارم هجری، از کسانی که برای فلسفیدن به محفلش می آمدند می طلبید که مذهبشان را مانند پاپوششان دم در خلق کنند. با این مقدمه ویروس کرونا در عرصه ارزش شناسی با خدا و دین چه کار کرد؟ به نظر می آید چهار عقب نشینی را که مدتی بود آغاز شده بود به نقطه هزیمت رسید. میگوییم این مدل خدا و مذهبش سالها بود در حال عقب نشینی بود. بی کفایتی فرضیه خدا در اداره یک کشور و زور برهنه مذهبی و دروغ و دغلی که با آن کارش را پیش می برد روانها و اعصاب را زخمی و فرسوده می کرد. اهانتباری یک روایت حد اکثری و توتالیتاریستی از مذهب که سرنام آن ولایت فقیه است، گام به گام بر کسانی که همچنان عقل را بزرگترین ودیعه خدا یا طبیعت می دانستند روشن می شد. پیش از آمدن کرونا دیگر معلوم شده بود که دخالت مذهب در سیاست در حکومت، در قضاوت، در اقتصاد، در بازرگانی، بانکداری، هنر، موسیقی، ادبیات، سینما، در ورزش، در علم و دانشگاه، در روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانی، یعنی در هر جا که بشود او را در وسط جمع دید، چیزی جز ویرانی و رسوایی به بار نمی آورد. این مدل خدا و این فیگور از مذهب دست بر هرچه نهاد، بر آشفتگی و تباهی آن و بر رنج و عذاب مردم افزود. عقل دیرگاهی بود که به این نتیجه رسیده بود که برای تعالی و رفاه انسان باید این مدل خدا را از تمامی سیستم‌های حیات آدمیان بیرون ریخت و در فاصله امنی نگه داشت، زیرا هر کجا این مدل خدا پا نهاد جز ویرانی و ایلغار ردی از خود بر جا نگذاشت. کرونا چهار روند فرسایشی، یکی هستی شناختی و سه تا هود شناختی از مدل بیشینه خدا و مذهب حد اکثری که سالها بود در میان دینوران و مستمعانشان در حال وقوع بود را به شکل آشکاری مهرس ساخت. یک، ما به وضوح شاهد شیفتی هستیم از آنتولوژی به اکسیولوژی، از چیستی خدا به سودمندی او. این یک عقب نشینی در الهیات است. اثبات خدا اکنون بیشتر اکسیولوژیک است تا آنتولوژیک. در قوی ترین صورت این خدا هیچ کاری نمی کند که ما را به شناخت خود ناگزیر سازد. علم کافیست. در غیر این صورت ما او را به عنوان مایحتاج می شناسیم، نه خالق. دو، مدل بیشینه از خدا را به سمت مدل شخص محور از او سوق داد. روی کردن به پرسش خدا برای انسان چه کار می کند و به حاشیه راندن پرسش خدا برای هستی چه کار می کند. این یک عقب نشینی درون حوزه هود شناسی است. سه، این مدل خدا تنها به درد وجد یا بخشی از وجود و زندگانی انسان می‌خورد و نه انسان در تمامیت او. این نیز یک عقب نشینی در درون حوزه هود شناسی است، لیکن با این پیش فرض ناگفته مانده که انسان قابل تقسیم به دو است و همین تقسیم پذیری محلی در انسان برای مفید بودن دین باز می‌گذارد. چهار، فیگور مذهب به مثابه مذهب در این رابطه به حاشیه رانده شده است. دیگر تاریخ کتبی و شفاهی یک سنت دینی جایگاه قبلیش را ندارد. دین بیانگر کل اشیا نیست، بیانگر بخش کوچکی از آنهاست. خیلی چیزها از کتاب این جهان بالفعل بیرون گذاشته شدند. انسان دیگر نمیتواند با اطمینان استوار سابقش و درباره تمامی وجود و حیاتش به این سنت، به این همه حدیث و تفسیر و توضیح المسائل مراجعه کند. این یک عقب نشینی هم در سطح هستی شناختی و هم سطح هود شناختی است. خلاصه پاسخ این دینوران به پرسش کرونا این بود: خدا به هر دردی نمیخورد، نه برای هستی و نه برای شخص، ولی این بدان معنا نیست که خدا به هیچ دردی نمیخورد. ذکر دو نمونه میتواند به روشن شدن مطلب کمک کند. نمونه دوم بماند برای فصل بعد. به نقل قول زیر توجه کنید: اما جهالت دینی یعنی غفلت از این که خداوند با اسباب و مسببات در جهان اوامرش را پیش میبرد. رابطه طبیعی علت و علول از سنن الهی است. بیماری ها علت طبیعی دارند و دینداران برای مقابله با بیماری چاره ای جز رعایت اصول بهداشتی و پزشکی ندارند. دعا و توکل هرگز جانشین پیشگیری و علاج علمی نیست، اما بعد از عمل به موازین بهداشتی و قواعد پزشکی توکل و دعا برای دیندار راهگشا و قوت قلب و سکینه روحی است. پایان نقل قول. نقل قول بالا ترکیبی است دست کم از دو گزاره، یک گزاره هستی شناختی و یک گزاره هود شناختی. اولی فرضیه خدا را برای پشتیبانی از یک درک کلاسیک از رابطه علت و علول مطرح می کند. این رابطه طبیعی گزاره می گوید از سنن الهی است. خدا هم ویروس و هم مداوای آن را از طریق سنت طبیعی خودش نازل کرده است. این یک حکم است، حکمی که چنان چه دیدیم یک دینور دیگر را با پرسش احتمال سرایت ویروس به امام زمان درگیر کرده. معلوم نیست عبارت سنن الهی چه چیزی به علم اضافه می کند که حرکت علم بدون آن مختل می شود یا حتی کند. فایده این فرضیه چیست؟ چرا چیزی جز فراتر از خود طبیعت و بنابراین شناخت آن به ماه و طبیعت برای بیان مطلب لازم است؟ شما اگر فرضیه خدا را از نقل قول بالا بیرون بکشید و اگر سیاق جمله طلبید جای آن خود طبیعت را بگذارید، در فهم و اثر عملی مطلب هیچ تغییری پیش نمی آید. گزاره بالا در تفریق از خدا باز هم معنی خودش را حفظ می کند. جهالت یعنی غفلت از آن که طبیعت با اسباب و مسببات عمل می کند. رابطه علت و علول یک امر طبیعی است. بیماری ها علت طبیعی دارند. همگان برای مقابله با بیماری چاره ای جز رعایت اصول بهداشتی ندارند. کاربست تیغ اوکام میگوید فرضیه خدا در اینجا جز تزاحم کار دیگری نمی کند. مطلبی را که میشد شست رفته تر و دقیق تر فهمید بیهوده زمخت کرده است. ناگفته نماند که این فرضیه خدا خودش یک عقب نشینی از مدل خدا به عنوان فعال مایشا است. این خدا به معنای اخص کلمه و نه به معنای شعبده نمیتواند معجزه بکند. از این بابت این خدا کمی مانده به خدایی است که اسپینوزا از آن سخن میگوید. خداوندگاریش نوعی مشروطه است، البته با این تفاوت اساسی که خدای اسپینوزا از این بابت بیرون از طبیعت نیست، طوری که بتوان بین آمر و طبیعت تمایز گذاشت، یا حتی عبارت زمخت و بیفایده سنت الهی را در بارش به کار برد. او امری نیست و سنت امری دیگر. خدای اسپینوزا همان طبیعت است و طبیعت همان خدا. اسپینوزا یک مونیست فلسفی است. خدای او منزه نیست. قوانین طبیعت سنت او نیست. خدا یا طبیعت است در اثنای کنشگریش. گزاره هود شناختی نقل قول بالا این است. دعا و توکل هرگز جانشین پیشگیری و علاج علمی نیست. اما بعد از عمل به موازین بهداشتی و قواعد پزشکی، توکل و دعا برای دیندار راهگشا و قوت قلب و سکینه روحی است. تأکید از بست. این همان مدل خدایی است که از طریق سنت علت و علول خودش ویروس کرونا را آفریده است و بنابراین این مدل خدا می تواند برای دینداران یک نوع خاص از مدل خداوندگاری شأن ته داشته باشد. کسانی که خدایشان با آنها یک رابطه متضاد دارد. همان خدایی که از طریق سنن الهیش ویروس را آفریده است، آری، همان مدل خدا به کسانی که این گزاره را قبول دارند می فرماید به جای به حرم پناه بردن و وسیله پاکسازی حضرت عزرائیل شدن به موازین بهداشتی و قواعد پزشکی عمل کنند. لیکن در اینجا هم ادعایی نمی شود که فرضیه خدا را لازم کند. به ویژه که حکم لزوم رعایت اصول بهداشتی و پزشکی مستقل از نسبت انسان با هر مدلی از خدا مؤثر است. به این حساب هر اجتماع انسانی اهم از مذهبی و غیر مذهبی موظف به رعایت موازین مشترکی است. ویروس نادیدنی هر اجتماع انسانی اهم از مذهبی و غیر مذهبی را آلوده می کند. کاملا درست و مهم و گفتن آن برای یک دینور ستودنی، زیرا داریم مدل‌هایی از خدا که هنگامی که بی بیماری برسد میان شیعه و سنی تبعیض قائل می شوند تا چه رسد میان مسلمان و غیر مسلمان. این مدل‌ها همانهایی هستند که خدا در آنها هنگام اشاعه بیماری یا نزول هر بلایی به صحنه می آید و بین گناهکاران و بیگناهان نیز تبعیض می گذارد و نیز نمی گذارد. خدا در اینجا چه کار می کند که اگر او نبود آن کار معطل می ماند؟ هیچ کار. فایده این مدل خدا ثانوی است. چیزی است نه متعلق به جوهر مواجهه با ویروس بلکه با عوارض روانی آن. قید کلیدی در اینجا بعد از است. نقش خدا بعد از نقش پزشکان و رعایت قواعد بهداشتی می آید و تازه آن هم برای دینداران و صرفاً برای قوت قلب و سکینه روحی. توجه کنید این فایده ناشی از وجود خدا نیست، ناشی از اعتقاد دیندار به اوست. کاری که انجام می شود به معنای دقیق کلمه کار خدا نیست، کاری است که دیندار خودش با خودش انجام می‌دهد. شدت تأثیر این التماس روانشناختی تابع مستقیم قدرت خدا نیست، تابع مستقیم شدت ایمان بیمار است. در این رویکرد شمار مدل‌های خدایی که بتوانند به بیمار قوت قلب و سکینه روحی بدهند نامتعین است. همه این خدایان از یهوه تا بت برابرند، زیرا موضوع به هیچ کدامشان ربط خاصی ندارد. روی این مدل خدا در عالی ترین صورت به همان اندازه می شود حساب کرد که روی یک مشاور روانی مجرب یا روی یک گیلاس ویسکی یا یک حیوان دستاموز خانگی یا یک حبه افیون. بین آن مدل خدا که زنجیر علت و علول را می جنباند و این تأثیر روانشناختی بر روی فرد دیندار، هیچ نسبتی که روانشناسی نتواند بهتر و مؤثرترش را پیشنهاد کند وجود ندارد. این مدل خدا چیزی است کمی کمتر از فرضیه‌ای در روانشناسی.